خانم زهره، الان عکس العمل ما خانم ها در ارتباط با این برخورد حکومت چطور باید باشد؟ ما چی کار کنیم؟ در واقع کاری که با این گشت ارشاد و سپاه امر به معروف و نهی از منکر و اینها نمیشه کرد، کار ارشادیه. باید به هر حال وقتی که به زور میگیرن و میبرند چیکار میشه کرد؟ نه تسلیم باید شد و البته کسانی چاره‌ای ندارن، وقتی تو خیابون بیان میگیرنشون، خب اینا به همین قانعن، کاری ندارن تو خونه ها چی میشه، کاری ندارن که نفاقی که پدید میاد دورویی، این به ضرر شخصیت افراد جامعه است که در بیرون جوری باشن، در داخل جوری باشن، بخوان عکس العمل نشون بدن، لجبازی بکنن، به لج اونا مخصوصا شدت بیشتر بدن. کار باید ارشادی کرد دیگه، به دیگران باید این رو فهموند، حداقلش برای ما که اینجا برخل کلاس قرآن هست نشون بدیم که منطق قرآن چیه. قرآن خیلی ریشه یابی کرده، این رو یه امر فطری میدونه، یه امر طبیعی میدونه، شرم رو مختص انسان میدونه، شرم ایجاب میکنه، عقل انسان ایجاب میکنه که بی‌بندوباری نباشه. حالا بحث اینه که بی‌بندوباری کجاست؟ فقط پوشاندن مثلا عورت یا نه یه مقداری در زمان ما لازمه که، یعنی لازم که عملا هم جوامع بشری دارن بهش عمل میکنن بدون اینکه اصلا تهدید اینه باشه. استثناء هستن کسانی که بی‌بندوباری میکنن. شما آمار بگیرید همه کشورهای بزرگ دنیا، چند درصد مردم این بی‌بندوباری ها رو دارن انجام میدن؟ خیلی قلیله، ولی خب چون تو دوربینه و تو فیلم و رادیو تلویزیون رو داریم میبینیم، همه خانواده دارن. عرض کردم شما تو هند برین، تو چین برین، اندونزی برین، کشورهای اسلامی، مسیحی، بادین، بادین، بیدین، همه دارن رعایت میکنن حجاب رو. فقط سختگیری این آقایون اینه که موی سرتون رو بپوشونین، که اونم در هیچ آیه قرآن موی سر رو نگفته، کلمه مو رو نیاورده. البته شاید به این دلیل باشه که در عربستان همه میپوشوندن، مردم میپوشوندن، الان هم عربا یه چیزی دارن روی سرشون رو میپوشونن، چه برسه به خانوما، به خاطر اون آفتاب گرم، چون کلاه اونا ندارن، همین پارچه سفید و قرمزی که روی سرشون میندازن میپوشوندن. فقط تو قرآن میگه اینی که روی سرتون انداختین این رو گردنتون هم بپوشونین، چون اونا رو سر فقط میخواستن لای موی سر مثلا خاک و ماسه نره، میگه بپوشونید. یعنی اون موقع پیرهنی که اونطوری نداشتن، یعنی سرسینه شون هم بپوشونه، گردنشون رو بپوشونه. قرآن سخن از مو نیاورده در اون زمان. حالا من کاری به مسئله فقهیش ندارم، میخوام بگم مسئله قرآن خیلی کلیتره، زیربناییتره و مسئله رو به صورت آگاهی بخش مطرح کرده، نه به صورت تهدید و اجبار، و مطلقاً هم کیفر دنیایی نداره. نمونش هم شما اگر ببینید در کشورهای دیگه اسلامی، اگه ترکیه، خیلی ها ترکیه سفر کردن، من چندین سال پیش چندین بار رفته بودم، خودم اون موقع تعجب میکردم از ایران میرفتیم اون موقع که اینا چطور اصلا براشون مهم نیست. تو خیابون آدم میده چند تا دختر، بعضیشون بینیجو، بعضی هم خیلی سفت و سخت از این حجابای اسلامی، نه روسری های چیزی که تو ایران معموله، نه اونا کاملا پوشیده، یعنی نه اونی که پوشیده است ناراحت بود که چرا اون مثلا با مینی ژوپ با اون سر و وضع، نه اونا براشون سخت بود که با چند تا دختری که مثلا انقدر سفت و سخت پوشیده هستن، نه کنار هم به راحتی زندگی میکردن. یعنی اگه جامعه باز باشه ضرورتی نداره. قبل از انقلاب خیلی ها حجاب داشتن، تو دانشگاه هم خیلی ها داشتن، به خصوص اون سال 56، در حالی که جو خلاف اون بود، یعنی در واقع تشویق جامعه به خلاف اون بود، ولی خیلی هم راحت با بقیه بودن. یعنی هیچ اشکالی برای جامعه نداره، اگر آزادی بدیم به مراتب بهتر این قضیه حل میشه. مهم آگاهی رسوندن و این فرهنگ ارشادی قرآنی رو به مردم رسوندن و نشوندن این که فقه ما ربطی به قرآن نداره. اکثر این کیفرها اصلا ربطی نداره. عرض کنم در قرآن که هیچ کیفری به جز اون 4 مورد نیست. اینا از کجا آوردن؟ چرا 74 ضربه شلاق برای کسی که بی‌حجابی علنی میکنه کجا آوردین؟ اینا همش در طول تاریخ انسان‌ها فقیهان رو مصلحت اندیشی شخصی خودشون، چه اهل تسنن چه شیعه، فرق نمی‌کنه. اینا ربطی به قرآن نداره، اینا رو به حساب خدا نذارین، اینا رو به حساب کسانی بذارید که به خیال خودشون فکر میکردن که مردم رو مجبور بکنن یا این احکام رو سفت و سختش بکنن لابد ایمانشون بیشتر میشه. نمیدونستن که مهمترین چیز این اختیار و آزادی خداداد انسانه که با زور کسی رو به بهشت نمیشه برد. آقای رحمت الله، آیا سفارش در مورد حجاب جز امر بالمعروف محسوب می شود یا دخالت بیجاست در مورد دیگران؟ کاملا دخالت بیجاست در مورد دیگران، برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کاملا مسخ شده در جمهوری اسلامی و شروعش هم از زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس بوده. امر به معروف و نهی از منکر حق مردم در انتقاد به حاکمان، در انتقاد به ظلم. من بارها این سخن امام علی رم خدمتون توضیح دادم، دفعه پیش هم اینو گفتم، یک کسی هم سوال کرد، میگه این در وصایای امام علیه، امام علی دارن از دنیا میرن، وصایایی که دارن میکنن که اول به تقوا الله الله بعد یتیما فلیتاما دونه دونه میگن، یکیش میگه مبادا تعطیل بکنید امر به معروف و نهی از منکر، علیکم بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، بعد میگن اگه تعطیل بشه فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما ولایت خواهند کرد، حکومت خواهند کرد، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هی میرید دعا میکنید، دعا هم فایده نداره. این جزء آخرین لحظات امام علیه که ضربه خوردن دنیا دارن میرن، راجب اینه که اگه ترک بکنید پدرتون رو دیکتاتورا در میارن، یعنی از اول مراقب باشید. ولی خب این برای خلفای بنی امیه و بنی مروان همه اینا دشوار بود دیگه، اینا هم به نام دین میخواستن حکومت بکنن. این سختگیری دینی، این حجاب، این امر معروف نهی از منکر که تو عربستان هم تا چند وقت پیش بود، حالا بگذاریم عربستان هم دو سال پیش قانون حجاب لغو کردن، تو عربستان هم آزادن دیگه زنا، عربستان آزاد کرده، تو ایران هنوز مشکل دارن. اینا از اون موقع ها، یعنی این در واقع محتسب بهشون میگفتن، اونا تو بازارا که ازش حجابش بده، خوبه، نماز میاد، نماز جماعت نمیاد. این سختگیری ها و زور گفتن ها مربوط به تاریخ اسلامه، ربطی به اسلام قرآنی، اسلام محمدی نداره. تاریخچه‌شو بریم ببینید که این گزمه با نمیدونم محتسب و داروغ و همه اینا، اینا سیستمای حکومتی بوده برای حفظ ظواهر. یعنی اون کاری که الان تو ایران و افغانستان داره انجام میشه، اینا ریشه شون از اسلام نیست، ریشه شون از بنی امیه است، از بنی عباس. این ریشه رفتارها، رفتارهای قرآنی نیست. اینا میخوان ظاهر حفظ بکنن، همینطوری که یزید و معاویه و نمیدونن تمام این خلفا نیاز داشتن ظاهر بگن اسلامیه، ولی هر غلطی دلشون میخواد بتونن بکنن. حالا میبینیم که ظاهر جامعه ما ایناست، میخوان هر غلطی دلشون خواست بدون اجازه مردم بکنن، برن هر روابطی که میخوان با روسیه داشته باشن، با چین داشته باشن، جنگ را بندازن و عالم، برای اینکه یه داعیه‌ای بکنیم که میخوایم ما جهان رو شیعه بکنیم، میخوایم همه جا رو توسعه بدیم. اینا هیچ کدوم ربطی به پایه‌های قرآنی نداره. خانم طیبه، کتابی که دکتر بسته‌نگار حدود حجاب را در آن رأس و ساق بیان نمودند را اگر شما خوانده اید لطف میکنید آن حدود را توضیح دهید. من در کلاب هاست در سالگردشان متوجه صحبت دخترشان نشدم. بله، خدا رحمت کنه، مرحوم دکتر بسته‌نگار داماد مرحوم طالقانی بود، از اندیشمندان خوب بود، کتابای بسیار خوبی هم نوشته ایشون، در واقع از فعالترین اعضای جریان ملی مذهبی بود تا همین اواخر که خب متاسفانه از دنیا رفت. من اون کتابشون رو که راجع به حجاب راستش نخوندم، یا اگرم خونده باشم الان یادم نیست، چون سالیان نیست که خب ما دور هستیم. اخیرا هم بله در کلاب هاست سالگردشون رو شنیدم که من زودتر اگه متوجه بودم منم میپیوستم، ولی بعدن شنیدم این رو. بله ایشون هم گفتن حدش ساق دیگه در واقع، حالا من دیگه نخوندم نمیدونم که استنادشون به کجا هست، ولی اون کتاب حجاب در عصر پیامبر، این کتاب اگرم شما گوگل بکنید میتونید دانلود بکنید و قابل دانلود هست. اگر کسی نتونست برای من ایمیل بزنید من میتونم براتون دانلود بکنم. این کتاب خیلی جامعیه، یعنی تاریخچه این حجاب از زمان رسول خدا نشون میده و وقتی آدم میخونه تعجب میکنه که چطور اون موقع که سرچشمه بوده این حرفا نبوده، حالا انقدر قضیه رو دارن داغش میکنن. ریشش در همون اثبات حکومتی که ما موفق بودیم، نشون دادن به مذهبی ها که بقیه مسائل رو نبینن، این فقر فاحشه که عرض کردم 70% زیر خط فقرن، این سقوط خیلی چیزها رو نبینن دیگه مردم تو جامعه، ظاهرش لاقل اون چیزی که به چشم میخوره از دین همیناست دیگه. یه نکته ای هم که من یادم رفت بگم، حالا به محرم نزدیک هستیم، ببینید یک کلمه از سخنان امام حسین که قیام کردن علیه اون نظام راجب حجاب نیست، راجب نماز نیست. یعنی مشکلی که امام حسین میدیدن مسئله دیکتاتوریه، مسئله اینی که یزید جانشین پدرش شده، قرار نبوده، قرار بوده جامعه به صورت دموکراتیک داره بشه با شورا بیعت. یعنی مشکل اساسی رو حکومت میبینن ایشون. تمام جریان عاشورا که در پیش هست از چند روز دیگه شروع میشه، شما یک کلمه بر من پیدا بکنید در یکی از فرمایشات امام حسین که آقا جامعه دیگه مردم بخوای شراب میخورن، نمیدونم بیهجابی شده، بدهجابی شده، یک کلمه نیست. اونا هر چی هست اعتراض به حاکمانه، امر به معروف قرآنی همون امر معروفی است که امام حسین انجام دادن. این از اقبال لاهوری است، اقبال لاهوری اهل تسنن هم بود، شاعر فارسی زبان پاکستان، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، یعنی خلافت از مسیر قرآنی وقتی که منحرف شد خواست آن سرسلسله خیر الامم، سرسلسله اون جامعه برگزیده ترین فرد حسین بود در اون زمان خودش، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، مدعایش سلطنت بودی اگر خود نمی کردی چنان آمان سفر، یعنی اگه دنباله اگه قدرت بود، تیغ لا از نیام بیرون کشید، تیغ لا از نیام بیرون کشید، نقش الله، تیغ لا از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. این اهل تسنن اقبال میگه در واقع سطر عنوان نجات جامعه ما رو نوشت. او در برابر در واقع ظلم حکومتی ایستاده بود. بله بله، میگه که خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، نقش الله بر صحرا نوشت، نقش عنوان نجات ما نوشت. آخرش هم میگه که ای سبا، ای پیک دور افتادگان، ای باد سبا، ای کس که پیک دور افتادگانی، عشق ما را بر مزار او رسان. حالا این توی آلمان تدریس درس خونده و دکتراش رو میگرفته، یعنی باد سبا این عشق من رو به مزار او رسان. یعنی اینقدر اهل اون زیارت اون حرفام که نبوده، ولی اینطور شیفته حسین بوده. اون اونا همه در واقع انحراف حکومت رو میدونن. اینی که این همتون که عرض کردم، این یک امر معروف نهی از منکر اساسی دینه. حالا چسبیدن اینا فقط امر به معروف، اونم به مردم گیر بدین که چرا مثلا این تاکسی، بابا بیچاره تاکسی یه نفر آمده سوار کرده چی کار داره؟ اونم میگن بابا من بخوام نونمونو بخوریم، به ما چه مربوطه که اونی که حالا سوار شده عقب ماشین حجابش رفته کناری یا حجاب داره یا نداره، اونا رو متوقف میکنن، ماشینشون رو میگیرن، تو مطب دکترا میرن که چرا اینا که آمدن مثلا منشی ازشون نخواست منشی مطب که اینا خودشون رو بپوشونن، تو بوتیک ها تو فروشگاه چرا به اینا چیز فروختین، حالا که تو ادارات یا بعضی از امتیازها رو میخوان ازشون بگیرن. اینا همش همون گردن کلفتی ها و زورهایی است که در طول تاریخ خلفای بنی امیه عمدتاً و بعداً اونا کردنش، ربطی اینا نه به سنت پیامبر داره، نه به اهل بیتش، نه به قرآن. خانم فاطمه، امروز خانم‌ها بیشتر سوال کننده هستن، چگونه حجابی را برای خانم‌ها و اصول قرآنی در جهان امروز توصیه می‌کنید؟ به نظرتون حد حجاب خانم‌ها در جامعه آمریکا چقدر باید باشه؟ عرض کردم که این یه امر کاملاً نسبی هستش. ببینید، عرض کردم توی قم اگر یه کسی حتی با روسری هم بره، حالا قمی من اون موقعی که بودم، حالا دیگه نمیدونم، اگه با روسری هم بره همه نگاش میکردن، همه اینو بی حجاب میدونستن، شعار میدادن علیهش، این آدم فاسد میدونستن. یعنی اصل اونجا فقط چادره، حالا در جای دیگه چادر نمه یه ذره گوشش هم بره کنار توجه نمیکنه. یا عرض کردم کنار بیش اگر شما اونجا رفته باشه، این وقتی که همه تو آب هستن، تو امریکا به اروپا رو عرض میکنن، حالا یه خانم بی حجابی هم اونجا مثلا برای کسی به اون اصلا نگاه میکنه، یا اصلا در امریکا کسی توجه به مو نداره، انقدر به اصطلاح حالتهای لباسهای تننما و چسبان و یا این چیزهای دیگه هست، اصلا دیگه توجهی به اون نیستش که کسی بخواد به موی کسی هم نگاه بکنه. من که نمیخوام در واقع فتوا بدم، من نظر از من پرسیدید، من دارم اینو عرض میکنم. بنابراین یه مسئله عرفی زمان درش نقش داره، نوع جامعه و اعتبار و قرارداد. تو کشورهای اروپایی یا امریکا هم تا سالهای پیش، مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش درس کد وجود داشت، کد بود، هر کسی نمیتونست، تو ادارات هم نمیتونستن با مینی جوب برن. حتی تو ساحل عکسایی هستش، من دیدم تو امریکا پلیس ساحل با سانتیمتر داره فاصله زانو تا دامن رو میگیره، جریمه میکردن. مثلا الان من یادم نیست مثلا گفته باشن مثلا 2 اینچ بالای زانو حق نداره این بالاتر بره. حتی تو امریکا پلیس اصلا جریمه میکرد. تو انگلستان من میدونم خونده بودم اون کدای درس چیزای مال پوشش و کسی حق نداشته که با لباسهای بسیار تحریک کننده بره. هی عوض شده زمانه، وقتی عوض میشه سطح انتظارات و سطح تحریک هم تغییر پیدا میکنه. از آقای خمینی هم اول انقلاب مثل این که پرسیدن که در خارج اگر کسی بخواد حجاب داشته باشه مورد تعرض قرار میگیره، اون موقعی که بود گروگانگیری و این حرفان بود و حساسیت های بیشتر وجود داشت، یعنی اصل کار حرمت آبرو و جان یک نفر هستش. ایشون هم شنیده بودم اگه اشتباه نکنم که این مسئله رو مطرح کرده بودن که اگه مثلا در خطر هستید اشکالی نداره، حالا کسان دیگه هم شاید به دقیق‌تر بدونه، ولی به هر حال یه امریست که نمیشه براش یه فرمولی گذاشت که همه تو این شرایط. تازه مسئله دیگه این که قرآن میگه وقتی به سن یائسگی میرسید اشکالی نداره که پوششتون رو بذارید. کجا تو ایران قبول دارن اینو؟ یا یه خانم پیرزن 80 ساله هم اگه بیاد تو خیابون مشمول این قوانینش میکنن؟ قرآن داره میگه که فلا جناح علیه من یزعن ثیابهن، گناهی نیست دیگه ثیابشون رو پوشششون رو بذارن. البته میگه مشروط بر این که نخون خودنمایی بکنن و آرایش بکنن، میگن خب حالا که مثلا طرف ممکنه 45 سالش 50 سالش شده باشه و دیگه خب اون دوران یائسگی هم رسیده، یه ولاتی یائسن من الوحیز، اونایی که در واقع اون دوران قاعدگیشون تمام میشه دیگه در واقع این سقف هم برداشته میشه، میگه مشروب در این که نخون از اون سوء استفاده بکنن. در مورد اکل میتم قرآن همونه میگه، میگه گوشت خوک و گوشت مرده و خون و اینا حرامه، ولی اگه گرسنت بود و جانت در خطر بود اشکالی نداره بخوری، ولی دیاده روی گه نکن، بگه حالا که خب حلال شده، حالا این گوشت خوک هم میگن مثلا خیلی نرمه، حالا بریم مثلا 4 تا کباب گوشت چیزم بخوریم. یعنی در حد متعارف معقول، حتی میخوام بگم راجع به گوشت مرده هم قرآن توی شرایط اضطرار این اجازه رو داده. بعدی وقتی در اون دنیا فرقی هست بین نفر که حجاب پوشیده با اونی که نپوشیده، والا من که دیگه قاضی اون دنیا نیستم، اگه خیلی ها حجاب ندارن ولی این لجبازی با شرع نیست، لجبازی با خدا نیست، بهش نرسیدن، آگاهی ندارن، یا اونی هم که حتما حجاب داره، آیا این حجاب روی عادت، رو نگرانی از این که بده نشه تو خانواده، تو فامیل، تو در همسایه؟ خیلی هم میبینیم که اعتقادم ندارن ولی عرف جامعه است، نرمه. اصلا ایرانی ها قبل از اسلام حجاب داشتن، مگه اون موقع اسلام بوده؟ شما تمام عکسایی که ببینین از ایرانیان هم که قبل از اون بودن، اصلا حجاب، اصلا چادر ایرانیه، چادر عربا نداشتن. کلمه چادر و مثلا پوشیدن این چون یه افتخاری هم بوده، اشراف هم سرشون میکردن. خود عرض کردم پارچه نماد اشرافیت اصولا بوده در اروپا، تو کاخها این شاهزاده ها و همه اون پرنسس ها، اون زن ها و اونا 4-5 تا لباس رو خودشون میپوشوندن، دامناشون رو زمین کشیده میشده، کلاه میذاشتن، پیرنه روی پیرن، اینا همه دلیل تشخص بوده، برخلاف امروز که ثروتمند بودن، اوریان تر بودنه، اون موقع کاملا برعکس بوده. و خب اینم شما تاریخ ببینید که حجاب رو اسلام نیاورده. مسیحی هم حتی الان هم میکیاختیم، مسیحی های معتقد تو کلیسا وقتی خواهم برن اون قسمت پشت به صلاح اون چیز، حتما یه روسری سرشون میکنن. یهودی هم همینطور. حالا یهودی ها کاری که میکنن اینم آخونداشون برشون دروردن، موهاشون رو میتراشن، مور رو میترشن، کلاگیس میذارن، میگن این موی خودمون دیگه نیست، اینا کلا شعریر هم اونا به حال درست کردن دیگه. اونا خیلی جدی، اونا که باور دارن از همون دوران بلوغ دختر ها اینا موهاشون رو میترشن که در واقع گناه نکنن، ولی اونا هم باور دارن به پوشوندن. شاید هم این پوشوندن مو که اینقدر جدی گرفته شده از طریق همون اسرائیلیاته، از طریق همون سنت هایی که اونا داشتن، تلمودشون، که اون یهودیانی که در صدر اسلام مسلمان شدن با خودشون خیلی چیزا را آوردن که وارد تفاسیر محمد شده. خیلی فراوان اسرائیلیات، شما تاریخش رو ببینید چه فرهنگی که وارد شد. همین مسلمان ها گمانشون اینه که اونها همه جزء اسلامه. از جمله یکی از جلسات فکر کنم عرض کردم، همین در واقع خوراکی هاست. قرآن که میگه هرچی رو کره زمینه برای شما حلاله، اوهلت لکن ما فل ارزه حلالن طیبن. اون چیزی که مرحوم طالاقانی هم میگه، هر چیزی که خودتون تشخیص میدین حل میشه، جذبتون میشه و طیبه، یعنی طیب نفستونه، میپسندین، خیلی آدم ها دوست ندارن خیلی چیزا رو. یا میگه صید البحر و طعامه حل لکم، صید دریایی و خوردنش بر شما حلاله. اصلا ماهی فلسدار و غیر فلسدار اینا کجا اومده؟ اینا هیچ کدوم قرآنی نیست. اینا رو تو کتابی که دفعه پیشم عرض کردم از آیت الله مرحوم محمد قروی، محمد جواد قروی، بخونی کتاب فقه استدلالیشون، رو اینا رو دقیقا هم روایات و احادیث و همه اینا رو آوردن، اینا رو که نشون میدن مبنای قرآنی نداره، ولی دیگه وارد فقه امام شده و پله پله وقتی بعد از 1000 سال به ما رسیده فکر میکنیم همه اینا دینیه. خیر، اینا تاریخ دینه، تاریخ در واقع فقاهت ماست. توبا جان، بله های خانمی آقای توبا جان، پیامبر گرامی من نه تنها ازدواج خود را بلکه تمام زنان و مسلمانان را توصیه به حجاب کردند. حجاب در قرآن و سنت فرض است، آیا در سیرت پیامبر نخوندید؟ این دنبالش رو بذار من این رو پس توضیح بدم. من عرض کردم که شما این کتاب حجاب در عهد پیامبر رو بخونید که چگونه بوده. اونم یک آدمیست که متخصص فقه و اصول در قوم ایران هم پخش کرده. پیامبر به بی‌حجابی هیچ وقت کسی رو تشویق نمی کردن. پیامبرم توصیه می کردن که پوشیده باشید. بحث من راجبه نوع حجابه. اصلا اون موقع حجاب به این چیزی که پوششی که در امروزه به این شدت اصلا نبوده. حتی یک چیز معروف هم هست که اقبال لاهوری اونو به شعر آورده. پیامبر تو یکی از این جنگ ها عبور می کردن. جنگ فکر کنم حنینه. تعدادی از این اسرای مال جنگ بودن. یک زنی که اوریان بوده نشسته بوده، پیامبر این عباشون رو میندازن روی اون، یعنی نشون میده پیامبر کراهت داشتند که مثلا اون موقع به خصوص اینا که تو جنگ بودن و یا یه کنیزی که تو جنگه که خب پوششی اونطوری نداشتن، همه نیمه اوریان مثل جوامع دیگه بودن، یعنی پس تعلق به این قضیه داشتن. تو اون کتاب روایات و احادیث رو کامل آورده، شما میتونید همون رو برین بخونید. حرف من اینه که مسئله حجاب از دیدن آغاز میشه، از نوع حرف زدن آغاز میشه، از خود نمایی کردن، از نوع راه رفتن. حتی قرآن نحوه راه رفتن، اون موقع خلخالی به پاشون میرفتن و با این ور اون ور مثلا حرکت دادن، خودشون صدایی مثلا از اون خلخالی که به پاشون میبستن، اینا رو هم خب مطرح میکنه. بحث من اجبار کردنه، اجباره که در دین وجود نداره، ولی به هر حال پوشیدگی در حدی که خود زن آزاده، میتونه چادرم بپوشه، به هیچ کی هم مربوط نیست. چادر دلش میخواد سرش بکنه، روسری میخواد سرش بکنه، میخواد حتی چی بهش میگن رو صورت هم بعضی از این کشور اسلامی عرب رو بنده میندازن حتی زیر چادرشون که چشمشون هم دیده نشه. گناهی بر کسی نیست، کسی هم حق نداره بهشون اعتراض بکنه. اون دلش میخواد اینجوری باشه، به نظرش میرسه اینطوری پوشیده تره، ولی به اون برم حق ندارن بگن. میگن جوونا فریب میخورن، جووناتون رو درست بکنید. کجای قرآن گفته که برای که اونا منحرف نشن شما این وظیفه رو دارید؟ این دستور شرعی است، من میگم تنبیهی روش نیست، اینا یه امر عرفیه. دنباله فرمایش خانم توبا جان، اگر جهان غرب و کفار آزادی کامل برای زنان میدهند، پس چرا ما حجاب خود را نگه نداریم؟ آقا کی گفته که نگه نداریم؟ چرا از حرف من چنین استنباط میکنین شما؟ من میگم که حجاب اجباری نیست، نگفتم اونا که حجاب دارن حجابشون رو بردارن. اصلا از حرف من این برداشت درستی نبوده شما کردین. درست است که افراد در حجاب، افراد در حجاب زنان وجود دارد و حکومت ها زنان را در فشار جسمی و فکری قرار میدن، ولی از نظر من حجاب فضیلت است. من مخالف شما نیستم. بله، کسی که خودشو بپوشونه در واقع مبارزه کرده با اون تمایل به خودنمایی. بله، چیز شاعران میگن پری رو تاب پوشیدن ندارد، یعنی کسی که جوان سیمایی داره، زیبایی داره، تحمل این که خودشو بپوشونه نداره، میخواد هرچی بیشتر ببینن به اصطلاح این زیباییش. حالا یه کسی بر خودش غلبه بکنه، خب یه فضیلته. ما متاسفانه افراد که داریم میکنیم، عرض کردم وقتی قرآن میگه که به سن دیگه یا اسگی میرسن اشکالی نداره بردارن، ولی نخوان خودشون رو نشون بدن، یعنی پوشش رو صرف میکنه. ولی در جامعه ما این مسئله که باید برای جوانترها، برای اونها اهمیت بیشتر داشته باشه، سنا که بالا میره دیگه خودشون میپوشن، چه نیازی داره؟ اصلا کی دیگه نگاه میکنه به یه فرض کنی 70-80 ساله، حالا هر چقدر میخواد خودشون بپوشونه، اگه نپوشونه دیگه، اگه کسانی دنبال تنب و طلبی باشن که دنبال یه زنی که سنان بالا باشه که نمیرن، میرن دنبال جوانترها. بنابراین درسته، من فقط مسئله زور و اجبار رو دارم میگم و خواستم این مسئله رو باز کنم، این سوء برداشت نشه که حجاب مثلا من منکر او هستم. آقای پارسا پیروزی، آیا زنان یهود و نصارا در زمان پیامبر حجاب داشتند؟ اگر نه تنبیهی برایشان بود یا بوده؟ من اطلاعی ندارم، ولی الانه که میگن تو زمان خود ما با 1400 سال فاصله میبینیم اونا که معتقد هستند زنان یهودی یا مسیحی، اونها بی‌بندوبار نیستن. یعنی شما فکر نکنی حالا این چیزی که تو تلویزیون آدم میبینه خیلی برهنه، حالا تو فیلم ها و یا جای دیگه، خود اینا اونایی که واقعا مذهبی باشن، البته کم تعدادشون، ولی اونا بیبندوباری رو قبول ندارن، لباس پوشیده میان، البته چون روسری ندارن ما فکر میکنیم نه بیهجابن، نه حتی چون درجه حساسیت هم کمتره ممکنه دامنشون هم بذاره کوتاه باشه، ولی دلیل خودنمایی نیست، یا کسی هم لاغت توجه بهش نمیکنه. اکثریت رو شما اگه در نظر بگیرید، اونایی که باورمند به یهود هستن، حتی تو دوران ما به این حجاب باور دارن، به حجابی که البته یه امر نسبی هم طور که عرض کردم. بله، آیا تنبیه برایشون بوده؟ من نشنیدم تا حالا تنبیه بوده باشه. در قرآن که مطلقاً تنبیه نیست، مطلقاً وجود نداره، فقط یه جایی در واقع هشدار به تنبیه، اونم هشدار به مردان است که مزاحم نوامیس مردم می شدن. تنبیهش هم اینه که تو این شهر دیگه حق ندارین بمونین، یعنی مادامی که مزاحم نوامیس مردم هستین اگه ادامه پیدا کنین از این شهر باید برید، یعنی یک نوع تبعید به جای دیگه است، تو به درد بیان با قوانین این شهر سازگار نیستی، باید ترک بکنی. بله، آقای بهروز، میشه شماره صفحه کتاب حجاب در عصر پیامبر که گفته زمان پیامبر حجاب نبوده را بگین بخونید؟ نمیدونم چرا برداشتها یه مقداری مغایره با عرض بنده است. من کی گفتم که ایشون گفته که حجاب نبوده؟ میگم زمان پیامبر حجاب به سفت و سختی امروز جمهوری اسلامی نبوده. عربا قبل از اینکه پیامبر اسلام بیاد حجاب داشتن، ولی حجابی بوده که عرض کردم که من به چه زبانی باید بگم، الان هم عربا مرداشون هم حجاب دارن، رو سرشون میکشن برای اینکه کلاه ندارن، چتر مثل اروپایی ها نداشتن. حجاب یه لباس عرفی و ملی عربستانه، چه زنان چه مردان، حالا رنگش فرق میکنه، مال زنان مشکیه میندازن برای اینکه باد بوده، خاک بوده، آلودگی بوده، آفتاب سوزان منطقه استوایی عربستان. قرآن میگه این حجابو بیارید جلوتر، تو سرشون بوده، باد میزده میرفته عقب، لباسی هم که نداشتن، دیده میشده سر سینهشون، میگه اینو به گردناتون نزدیکش بکنید. یتنین علیهن من جلابیهن، اول میگه به همسر خودت بگو، به دخترت بگو، بعد به زنان مؤمن، یعنی مدل سازیه. من که نگفتم که نبوده. بعدم اون کسی است که خودش فقیه، حالا حرف بنده رو بجگه بشنوی، مال ایشون رو برید بخونید، ایشون هم حرف خودش رو نزده، روایات آورده از اهل بیت پیامبر گرفته تا پیامبر، همه اینا رو آورده و عناوین کتابش هم هست، شاید 100 تا تیتر باشه عناوین کتاب. مقدمه شو بخونید، کتاب به خصوص در اختیار به اصطلاح روحانیون و طلبه هم هست دیگه، اونا حتما بیشتر اینو دیدن. آقای هدایت الله، برای شخصیت هایی مثل شما که قرآن را می دانند درست است، ولی به دلیل سوء استفاده این اربابان ولایت فقیه تمام فقه اسلام زیر سوال می رود، در حالی که فقه یه نیاز است. ببینید، فقه یعنی شناخت، فقه یعنی شناخت به اصطلاح یه حکمی از ظواهر امر، در واقع تفقه که میکنن یا اجتهاد که میکنن، فقیه میگن از ظواهر شرع، از قرآن، از روایت، از عقل، از اجماع، مثلا یک استنباطی میکنه. من که باز موافق فقه هم که نیستم، فقه که از انسان نمیشه گرفت، فقه یعنی فهمیدن، مگه میشه فهمیدن رو گرفت؟ در قرآن میگه که برید در زمین بگردید ببینی حیات از کجا آغاز شده، یعنی زیست شناسی رو داره میگه، دیرین شناسی رو برای شناخت مبنای آفرینش حیات در کره زمین، میگه برید تفقه بکنید، قل سیرو فی الارض، برید سیر بکنید، فلینظروا کیف بدأ الخلق، خلقت آغاز شده، یعنی برید این رسوبات رو ببینید، فسیل ها رو ببینید که تفقه بکنید. پس فقه یعنی فهمیدن، دین هم احتیاجی به فهم داره. من عرضم اینه که فهم یک دیندار اول از کتاب خدا باید باشه، یک مسلمان تو کتاب خدا چی گفته و بعد پیامبر چگونه عمل کرده، اونم نه هر حدیثی که میاد، نه هر روایت، برای اینکه اونا سینه به سینه نقل شده. خود پیامبرم فرمودن اون چه که از من به شما نقل میکنند به قرآن عرضه بکنید، هرچی موافق قرآنه بگیرید. از نهج البلاغه خوندم که حضرت علی میگه زمان خود پیامبرم چیزهایی رو به پیامبر نسبت میدادن که پیامبر در منبر رفتن گفتن مردم من زندم دارین اینا رو دروغ میگین، هر کسی به من دروغ بگه جاش در دوزخ، اینا رو به من نسبت ندین، دینو دارین یعنی مخلوط میکنید با چیزهای باطل. بنابراین فقه زیر سوال، فقه که مطلق نیست، فقه اشکالی نداره زیر سوال بره، یعنی زیر سوال رفتن که مهم نیستش، چون خیلی از این چیزهایی که در طول تاریخ ساخته شده گفته شدن، فقیهان گفتن، خب اینا با قرآن نمیخونه. در قرآن آیات متعددی راجع به ارتداده، مرتد میگه به حال خودشون رها بکنید. ما اصلا در قرآن ارتداد نداریم، یعنی هر جام که آمده میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، به حال خود بگذارید اونایی که ملحد میشن در صفات خدا. میگه خدا که اسماء زیبایی داره، شما خدا رو با اون صفات بخوانید، ول کنید اینا رو، شما دنبال این حرفا نباشید، بذارید هر کاری میخوان بکنن. فقیهان خیلی چیزا گفتن در طول تاریخ، فقیهان سنگسار رو تایید میکنن اکثرا. سنگسار مگه ما داریم تو قرآن؟ سنگسار کاری بوده که علیه حضرت ابراهیم و همه انبیا تهدیدشون میکردن، فرعون ها این کار میکردن، سنگسار وجود نداره در قرآن، هیچ جای قرآن سنگسار نیستش. خب اینا رو فقیهان آمدن گفتن، مصلحت میدیدن، یه مقدارش هم از تورات گرفتن. اینا حکم علیه ارتداد نداریم، شما کتابای فقهی چه سنی چه شیعه رو بخونید پر از این حکم ارتداد. الان روشنفکرای اهل تسنن، روشنفکرایی که خیلی معروفن، تو غرب نمیتونن کشور خودشون برن، اینا الازهر بعضی هاشون رو مرتد اعلام کرده. چرا؟ برای اینکه حرفی که زدن مثلا خلاف اون چیزی که الازهر گفته، فقیهان گفتن. بنابراین فقه حتما باید زیر سوال بره، ولی از چه طریق؟ از طریق مسلمات قرآن. اونا آدم بودن، انسان بودن، مسلمن یک فقیهی که در هزار سال پیش زندگی میکرده، فقیهان حتی خیلی معروف، از کجا معلومه که اون حرفایی که اونا زدن حتما درسته؟ اونا متناسب با مسائل زمان خودشون گفتن. در قرآن 300 خورده آیه راجب آزادی داریم، کدومه که از این فقیهان از آزادی میگن؟ فقیهان معروف. برای که آزادی تو دنیا نبوده، تو امریکاش هم تا 50 سال پیش پدر سیاه ها رو در می آوردن، زن ها 100 سال نیست که تو امریکا حق رأی پیدا کردن. آزادی، به خصوص آزادی زن، یک کار کاملا جدیده تو دنیای امروز، ولی قرآن فراوان از اینا گفته، ولی چون اینو باور نمی کردن اصلا نخوندن اون چیز قرآنو، یعنی با اون چشم نخوندن، چون برای خودشون مسلم بوده که آزادی که نمیتونه باشه، زن که حق رأی نداره، که زن که حق نمیدونم چی نداره، چی نداره. بنابراین قرائت اونها از دین قرائت متناسب با زمان خودشون بوده، سالگرد خودشون، چیز دوران زیست خودشون بوده. حتما فقه باید زیر سوال بره، همینطور که همه علوم داره میره. مگه فقه، فقه و اصول، مگه یه تافته جدا بافته ایه؟ مگه فیزیک زیر سوال نمیره؟ مگه شیمی نمیره؟ مگه علوم دیگه بشری نمیره؟ فقه هم یک علم بشریه دیگه. درک انسان هاست از دین، این درک باید زیر سوال بره، یعنی زیر سوال بره نه که انکار بشه، باید یه دلیل منطقی قرآنی پیدا کرد که این باطله، این با قرآن نمیخونه. بنابراین من بازم احساس میکنم که عرایز امشب بنده از ناحیه بعضی از دوستان یه مقداری سوء تعبیر پیدا کرده. من که نگفتم من منکر حجاب هستم، مثلا ریشه‌شو بردم از زمان آدم و حوا، از اون موقعی که انسان اختیار پیدا کرد، توضیح دادم که هیچ موجودی در دنیا، هیچ حیوانی حجاب نداره، عمل جنسیشون هم مقابل هم انجام میدن، برای اینکه گناه نمیکنن، برای اینکه هر کاری میکنن فرمان ژنتیکی غریزه شونه. ولی انسان چون اختیار پیدا کرد، در معرض شیطان قرار گرفت، یه دوراهی انتخابه، چون دوراهی وجود داره، از اون به بعد شرم به وجود میاد. هیچ موجودی شرم نداره، شرم هم مرحله اولش پوشاندن اندام جنسیه، تو گفتم که قبایل افریقایی هم همه در این حد داشتن، ولی سینه با اینا همیشه بوده دیگه. یواش یواش در قرون نزدیکتر یواش یواش این سطحش رفته بالاتر. حجاب بنابراین یک مرزیست برای حمایت از خانواده. من حتی سطحشو بردم بالاتر که حجاب چشم وجود داره، نوع سخن گفتن، حجاب زبان، نوع راه رفتن، ولی جنبه توصیه‌ای داره، ارشادی داره. پوشوندن میگه که زیباییاتون رو جلوه ندید. خب حالا آدم باید ببینه حجاب مهمتره یا لباسای تنگ و چسبان، کدوم تحریک کننده تره؟ موی سر تحریک کننده تره یا در واقع این لباسای تنگ و چسبان؟ اینا همه برای مؤمنینه، مؤمنینی که باور بکنن و خودشون انتخاب بکنن. این چیزی نیست که حکومت‌ها واردش بشن. اصلا حکومت حق نداره که وارد مسائل دینی بشه، اصلا حق نداره. یعنی حکومت فقط تکلیفش اداره کارهاییست که مربوط به چیزهایی که فرد نمیتونه انجام بده. من در یکی از این جلسات عرض کردم عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی نامیده شده، امام علی خلیفه چهارم مسلمان ها یک خلاصه ای از شیوه حکومت کردن برای مالک اشتر که قرار بوده بره مصر، برای مردمی که حالا مصر فتح شده بوده اونجا در واقع استاندار باشه، نوشتن که برای مردمی که خبر ندارن چگونه برای این مردم تو باید حکومت بکنی. یک کلمه در این عهدنامه راجع به نماز و روزه و دین و حجاب نیست. یک کلمه اون نگفتن که تو با این سرزمین مردم قبطی مصر که دست چپ و راستشون نمیشناختن، اسلام رو نمیدونستن، تو باید نماز رو به اینا یاد بدی، تو باید اسلام رو به اونا آموزش بدی، تو باید روزه رو به اونا بگی. یک کلمه شما اگه پیدا کردین در این اهدام مالکش، به خودش میگن که اون رابطه ویژه‌ای که با خدا دارید، یعنی نماز تو سعی کن که سر وقت بخونی اون موقع که حالش داری، نظر آخر وقت که کارات تمام شد. ولی در مورد مردم مصر در مورد حکومت 4 تا وظیفه بیشتر نیست. 1 جبایت خراجها، مالیاتو بگیری. 2 جهاد عدوها یعنی ارتش در برابر دشمنان بتونی مقاومت کنی. 3 استصلاح اهلها یعنی قضاوت، دادگستری، مردم که به صورت فردی نمیتونن این کارو بکنن. 4 امارت بلادها، شهرسازی، جاده سازی. بجز این 4 هیچ وظیفه دیگه نداره مالک اشتر. شما بریم بخونیم ببینید که طبقاتی هم میگه با تجار چجوری باید کارشون اصلاح بکنی، ارتشی‌ها رو چیکار باید بکنی، هنرمندان و صنعتکاران رو چیکار باید بکنی، فقیر و فقرا چگونه باید برسی. اصلا راجع به دین نیست. دین به معنی نماز و روزه و حجاب، برای که اونها امر قلبیه. به محضی که دولت بخواد وارد بشه، دولت نیروی اجراییه، دولت زندان داره، دولت اسلحه داره، گشت حزب الله داره، ماشینای ون داره، میره میگیره، دستگیر میکنه میبره. بنابراین دین آلوده میشه به قدرت، وقت نفاق به وجود میاد. برای اینکه تو اداره خوب جلوه بکنه، خودشو مطابق اون نشون میده، این همه دزدی ها، این همه قاهرت بیت المال، کسانی که رفتن جزء مقامات شدن، اینا ریاکارانه رفتن، بلد بودن که چجوری خودشون رو نمایش بدن، رفتن به پست و مقام رسیدن، میلیون ها میبرن. رئیس بانک مرکزی کشور میشه، وقتی همه چیز مسلط شد تو صف نماز جمعه هم نفرات صف اول هست و پولا رو برمیدارن فرار میکنن به کانادا و خیلی کسان دیگه شون. ایناست که در واقع درد دینه. اینم بد برداشت نشه، من اون چیزی که روش حرف بنده هست اینه که این یه امر قلبیه، ایمانیه، راحلش هم فقط انتخاب خود اشخاصه. هر چقدر میخوان حجابشون ببرن بالا، کسی حق نداره بگه که تو چرا بی حجابی یا بگه چرا تمام روبندم بسی. آزاد اختیار داره، هیچ کسی هم حق نداره بهش حرفی بزنه. بنابراین من به این آزادی معتقدم، چون انسان با آزادی رشد میکنه نه غیر از اون. وقتی کودکان در امریکا از ما میپرسن چرا حجاب دارید، چه جوابی باید داد؟ این سوال از جانب دوستان فرزندانم از من پرسیده میشه و من نمیدونم برای کودک امریکایی چه توضیحی بدهم. خب من سعی کردم که این توضیح به صورت ساده بگم، بین فرق انسان با حیوان همینه. حیوانات هیچ پوششی مطلقاً ندارن. اولین انسانی که پدید، اولین انسان، حالا اونی که حالا به هر صورتی گفته میشه آدم و حوا مثلا، اونا از موقع که اختیار پیدا میکنن از اون شجره، این آزمون اختیارشون، وقتی حالا اون شجره است، نمیخوام وارد اون داستان بشم، میگه شروع میکنن تفقا یخسفان من ورق الجنه، از برگ بهشتی جلو خودشونو میپوشونن. یعنی اصلا هیچ موجودی شرم نداشته. گفتم که در هیچ، شما زود در هیچ باغ وحشی نمیبینید هیچ حیوانی خودشو بپوشونه، فقط انسانه. شرم مال انسانه. حالا که این شرم هست، این شرم تا کجاست؟ اون چی که در واقع تو بهش میگه که اندام خودشونو میپوشونه، فقط اندام جنسیشونو. ولی جوامع که جلوتر میره، ممکنه توی جامعه نیاز باشه که قسمت‌های بیشتر، عرض کردم الان حجاب همه جای جهان هست ولی نسبتش فرق میکنه. هیچ کسی لخت و عریان نمیره. تو امریکا بگیرن، قانون جریمه سنگینی هم براش، زندانش میبرن. تو امریکا هم کسی اگه لخت بیاد، همه که میدونین دیگه، حتی فحشا و اینها هم فقط باید ثبت شده باشه و مؤسسات خاصی، کسی حق نداره که این کار رو انجام بده همینطوری. یعنی تو کشورهای بسیار بی‌بندوبار هم این قوانین وجود داره. به بچه ها میشه گفت یه امر طبیعیه، برای حفظ خانواده است، برای اینکه بشر تنوع طلبه. حالا همه که دیگه پاک دامن رو نمیدونم، نه همه زنها مثل حضرت مریم پاک دامن مثلا بودن، یا همسر پیامبر حضرت فاطمه، نه از اون طرف. بنابراین آدم ها نسبی هن دیگه. تحریک شوخی نیست. تو قرآن در سوره یوسف حضرت یوسف دعا میکنه، میگه خدایا اگه به داد من نرسی، رب الا تصرف عنی کیدهن، نه اگر این کید و نقشه این زنان رو از من برنگردونین، هم اون زلیخا همسر عزیز مصر و هم بقیه زنان دربانی. یوسف هم که نمیتونه سر اونجا فرار کنه، یه برده بوده، برده زرخرید بوده، و صبح تا شب هم این تحریکات بوده. میگه الا یصرف عنی کیدهنه اسب و الیهنه، اسب با ساده، صبت یعنی به شدت، یه رگبار، باران شدید رو با همین کلمه به کار میبره. من به شدت دارم میل پیدا میکنم به اونها، یعنی خدایا به دادم برس، من دیگه دارم میشکنم دیگه. رب الا تصرف عنی کیدهنه اسب و الیهنه و اکن من الجاهلین، مرتکب جهل میشم. جهلم یعنی غلبه غرایز. خدایا به دادم برس. یعنی اینقدر این مسئله مهمه. یه کسی مثل یوسف که اینقدر تقوا داشت، از خدا میخواد که به دادش برسه. این نبود که اون خونسا بوده باشه. برای این خیلی مهمه. حالا به جوانام که سوال فرمودین، میشه گفتش که خب بالاخره خانواده مهمه. مردا سنشون بالا میره، ممکنه هوس داشته باشن به مادر تو مثلا بی توجهی بکنن، برن سراغ کسی دیگه، خانواده از هم میپاشه، یا مثلا مادر اگه توجه کسی دیگه پیدا کنه، مهم اینه که خانواده باشه، بچه ها زیر تربیت پدر مادر باشن. بالاخره هر کسی میتونه در همون خانواده خودش ارضا بشه دیگه، اشوا بشه، منهای استثناءهایی که هستش. اتفاقا یه موردی هست، اینم باز تو نهج البلاغه است، امام علی نشسته بودن در اجدادری حلقه با یارانشون، درس بوده، درس و بحث بوده، یک خانومی رد میشه از اونجا. حالا اون موقع هم بالاخره بیجابی ها که همه جا بینا بوده، خیلی اینا همه بر میگردن با سگ، با سرشون، با چشمشون تعقیب میکنن اون رو. بعد از سخنان حکمت آمیز ایشون هستش که چطور شد، چرا یه مرتبه همه تون حواستون رفت اونجا؟ اگه هر کسی دچار به صلاح یک تحریکی شد، با همسر خودش خلوت بکنه، همه مثل هم هستن. البته مسلمن همه زنها 100% مثل هم نیستن، همونطور که غذا ها مثل هم نیست، ولی وقتی آدم گرسنه باشه، خب بالاخره همون نون و پنیرم بخوره، با اشتها بخوره، مثل این که غذاهایی که سلاطین هم خورده. یعنی در واقع مهم اینه که این نیاز انسان برآورده بشه. تنوع طلبی رو باید کنار گذاشت دیگه، و این تنوع طلبی اگه آزادی باشه، بی‌بندوباری باشه، دائما آدم‌ها تحریک میشن، هم اون تقوا رو ندارن و بنابراین خانواده ها آسیب میبینه که آسیب دیده دیگه. میبینیم که خانواده چگونه هم تو جامعه خود ما ایران یا کشورهای غربی میبینیم دیگه پای خانواده چقدر سست شده، که یه عاملش در واقع همین بی‌بندوباری هاست که تو اینترنت رو نمیدونم پورنو و نمیدونم به اونجا کشیده شده و دیگه تعلق خاطری بچه هم به خانواده ندارن. این خطر بزرگ جهانه. آقای محمد صالح، میشه بگویید آیه ای و چه سوره ای گفته شده که میتوانید در زمان دوران یائسگی زنان حجاب نداشته باشن؟ شماره آیهش یادم نیست ولی به احتمال خیلی زیاد تو همون سوره احزابه که بله نور 60 آن ببخشید آیه 60 متشکرم تذکر کنم آیه 60 سوره نور که میگه ولاتی یأسن، اونایی که حالت یائسگی رسیدن در واقع، فلا جناح علیهم ان یزعن ثیابهن، گناهی دیگه نیست که پوشششون رو بردارن، مشروط بر این که نخوان به اصطلاح خود نمایی بکنن و از این بهانه استفاده بکنن که به هر حال از طریق در واقع آرایش بخوان اون جوونی رو بخوان نشون بدن و باز همون نتیجه منفی رو ممکنه تو جامعه بگذاره. بله خب دیگه سوالاتم دیگه به انتها رسید و بله وقت ما هم که دیگه به انتها رسید. خب ممنون و متشکر از توجهتون. اگر سوء برداشتی شده باشه یه بار دیگه اگر در برای آرشیو این عرایض بنده دقت بکنید، شاید اون توصیه هایی که اول کردم شاید بعضی ها دیرتر تشریف آوردن متوجه نشده باشن به اون مقدمات. من داوریم این نبود که پس بساطش باید برچیده بشه، بلکه صحبت من هم که بازم تکرار میکنم اینه که این مطلب ایمانیه، ایمانم حتما با اعتقاده، چیزی نیستش که با زور بخواد انجام بشه. ممنون و متشکرم.